سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اعتراضات مردم در برابر دو شرکت استخراج طلا در ولسوالی چای آب ولایت تخار به خشونت گرایید و گفته می شود که حداقل 5 تن کشته شدند. شماری از باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن حداقل 5 تن و زخمی شدن 16 تن دیگر خبر دادند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی در ویدیوهای منتشر شده منتسب به این اعتراضات چندین وسیله نقلیه در حال سوختن دیده می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این تظاهرات چیز نگفته. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از کماندانان این گروه اهانت کردند. این جبهه همچون اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت اسلامی خوانده، آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نکرده است. اما برخی رسانه‌ها از قول جبهه مقاومت گزارش دادند که نیروهای طالبان جسد یکی از کماندانهای این گروه به نام ظفر را در بغلان از قبر بیرون کشیده سپس بر آن تیراندازی کردند. ظفر و چند تن از همراهانش چند روز پیش با طالبان درگیر شده سپس در یک منطقه کوهستانی گیر مانده بودند. بر اساس گزارش ها این عضو جبهه مقاومت از کوه لغزیده و جان باختند. جبهه مقاومت حدود 10 روز پیش ادعا کرده بود که 3 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی نهرین بغلان کشتند، اما نگفته که آیا به نیروهای این جبهه نیز تلفات وارد شده یا خیر. طالبان تا هنوز در مورد ادعای اهانت به جسد یکی از اعضای جبهه مقاومت واکنش نشان ندادند و رادیو آزادی نیز نمیتواند این رویداد را به طور مستقل تایید کند. فعالان حقوق بشر ایران میگویند که در 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات کشته شدند که از این جمله تنها 2 تن آنها از نیروهای امنیتی بودند. ترانا نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در گزارش همچنین گفته که حداقل 68 تن از تظاهر کنندگان نیز زخمی شدند و بیش از 1200 معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. فارس یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران ادعا کرده که حداقل 300 تن از نیروهای امنیتی ایران از جمله پرسنل پلیس و بسیجیان هنگام جلوگیری از تظاهرات زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل قادر به تایید آمار تلفات تظاهرات جاری در ایران نیست. 9 روز پیش در ایران در واکنش به افزایش به سابقه قیمت دلار و قیمتی ها مردم به سرک ها برآمده و تظاهرات را آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد. دلسی رودریگوز معاون رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئلا روز دوشنبه رسما به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور سوگند یاد کرد. بر اساس خبرگزاری رایترز، رودریگوز 56 ساله توسط برادرش خورخه رودریگوز که رئیس مجلس ملی ونزوئلا سوگند داده شد. همچنان روز دوشنبه 283 قانونگذاری که در انتخابات ماه می گذشته انتخاب شده بودند نیز سوگند یاد کردند. این در حال است که نیکلاس مادورو رئیس جمهور سرنگون شده ونزوئلا روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بیگناه خواند. مادورو 63 ساله از طریق ترجمان در محکمه فدرالی در منهتن گفت که یک مرد شرافتمند و هنوز هم رئیس جمهور کشور است. همچنان سیلیسیا فلورس همسر مادورو اتهامات وارده را رد کرده خود را بیگناه دانست. تاریخ بعدی اجلاس محکمه آنها برای 17 مارچ تعیین شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اعتراضات شماری از مردم در ولایت تخار علیه شرکت‌های قراردادی استخراج طلا به خشونت گراییده.
5 نفر از جوان ها از مردم محل شهید هستند، دیگه تقریبا 16 نفر زخمی هستند و خیلی وضعیت فعلا دست خراب است.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که جهان نباید نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان را نادیده بگیرد.
در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان استاد نیستد.
شماری از افراد آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر می گویند که با سرد شدن هوا زندگی آنها در خیمه ها دشوارتر شده.
هوا خیلی سرد ده و خیلی خیمون که بسیر بود. از امون که لگه فقط دو کورونا شده به ترمین تا ضرورت داره. همین ترمین به خلال کورونا تطوری دیم بسا خلق درست خیمون که بسیر.
گزارش هم داریم در مورد این که در دیدیان 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات ایران کشته شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدین، اعتراضات شماری از مردم محل در ولایت تخار علیه شرکت های قراردادی استخراج طلا به خشونت کشیده شده. شماری از باشندگان ولسوالی چایاب این ولایت ادعا می کنند که این استخراج ها در زمین های زراعتی و مناطق رهایشی آنها انجام می شود و در پی این اعتراضات شماری از باشندگان محل کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعتراضات باشندگان محل در ولایت تخار افغانستان علیه شرکت‌های قراردادی استخراج طلا از حدود 3 روز به این سو به خشونت کشیده شده و حتی ادعاهای درباره تلفات جانی نیز مطرح است. یکی از باشندگان ولسوالی چعاب تخار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، روز دوشنبه 5 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که برخی شرکت‌های استخراج طلا به گونه غیر حرفه‌ای در زمین‌های زراعتی مردم فعالیت می‌کنند و بدون آنکه سهم به باشندگان محل بدهند، به زمین‌ها و محیط زیست آسیب جدی وارد کردند. او مدعی است که در جریان این اعتراضات چند تن از روستاییان و نزدیکانش کشته و زخمی شدند.
مردم به سطوح آمدند، مردم بالاخره بلند شدند، صدایشان را بلند کردند. خب امروز دو شرکتی که دیگه این دو شرکت را با آتش کشیدند تمامی وسایط و تمامی تجهیزاتشان و 5 نفر از جوان ها از مردم محل شهید هستند، دیگه تقریبا 16 نفر زخمی هستند و خیلی وضعیت فعلا دست و خراب است و دیگه طالبان نیروهای بیشتری وسوا ایزام کردن. خواست ما همیز، خواست ما عدالت است، خواست ما همیز که مثال خب اگر که مثال اگر مطلع استخراج میشه باید به شکل قانونی برستش استخراج شد. مردم محل مثال پایمال هستند و حق هم به اون مردم نمیدن.
با آنکه برخی باشندگان محل ادعا می کنند که در جریان درگیری ها میان شرکت های قراردادی و مردم محل دست کم 5 تن کشته و 16 تن زخمی شدند، اما رادیو آزادی به دلیل نداشتن خبرنگار در محل نتوانسته است این آمار را به گونه مستقل تایید یا رد کند. یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چعاب ولایت تخار و شاهد عینی اعتراض ها که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که این اعتراض ها زمان به خشونت انجامید که به گفته او مردم مانع ادامه کار شرکت قراردادی در زمین‌های زراعتیشان شدند و روز دوشنبه 5 جنوری برخی وسایط این شرکت را با آتش کشیدند.
می‌خواستن جلوگیری بکنن از اونم تخریب مالکشان و یا تخریب زمین‌ها. یک فصله است. للمی ما می‌گیم شما اکثر زمین‌های چاپ که هستن شخصی است. دزلیت مردم بوده از گذشته، یک سند حکیت مردم با زمینات دارد. اینال مردم به اساس از این که دو جغرافیا و محیط زندگی میکنند سهم خدا میخواند. از وران موتر نری شرکت ها از این سرک عبور مرور میکنند روزانه. سرک از بین بردن به ولسوالی ما 50 دقیقه را بود. حال شده 3 ساعت.
در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه های داخلی نیز ویدیوهای متعدد از این اعتراض ها منتشر شده است. رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را در این باره بپرسد، اما تا زمان نشر این گزارش مسئولان قماندانی امنیه تخار، ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت و همچنان عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. بیش از این نیز در شمال افغانستان به ویژه در تخار و بدخشان بر سر معدن طلا منازعه های رخ داده است. در چند سال گذشته در مورد عملکرد حکومت طالبان در بخش استخراج معدن انتقادهای وجود داشته و منتقدان گفتند که طالبان به گونه بی‌رویت دست به استخراج طلا و دیگر سنگهای قیمتی زده و در قراردادها نیز بسیاری از معیارها را نادیده گرفته است. پس از بازگشت طالبان به قدرت و کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان، کار استخراج معادن طلا و سنگ‌های قیمتی در شماری از ولایت‌ها به ویژه تخار، بدخشان و برخی مناطق دیگر افزایش یافته است. افغانستان یکی از کشورهایی است که دارای ذخایر گسترده طبیعی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی است. وزارت معادن در دوره نظام جمهوری پیشین اعلام کرده بود که ارزش این ذخایر طبیعی تا 3 تریلیون دلار می‌رسد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در جریان 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات در ایران کشته شدند. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این تظاهرات حداقل 68 تن دیگر نیز زخمی شدند. فعالان حقوق بشر ایران میگویند که در جریان 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات کشته شدند. هرانا، نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه در یک گزارش مفصل اطلاعات در مورد تعداد کشته شدگان، زخمی ها و معترضان دستگیر شده در 9 روز گذشته را نشر کرده. بر اساس معلومات منتشر شده توسط این نهاد، حداقل 68 تن از تظاهر کنندگان نیز زخمی شدند. بیشتر این افراد توسط نیروهای امنیتی ایران با مرمیهای رابری هدف قرار گرفته و مجروح شدند. بر اساس هراناخ، نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران، از میان 29 کشته شده تنها 2 تن آنها از نیروهای امنیتی ایران بودند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول فعالان حقوق بشر ایران گزارش داده که بیش از 1200 معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. در مقابل، فارس، یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران، ادعا کرده که حداقل 300 تن از نیروهای امنیتی ایران، از جمله پرسنل پلیس و بسیجی ها، هنگام جلوگیری از تظاهرات زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل قادر به تایید آمار تلفات این تظاهرات نیست، اما نگرانی های وجود دارد که تعداد قربانیان خیلی بیشتر از این باشد. زیرا بر اساس معلومات رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دامنه این تظاهرات به حداقل 78 شهر ایران گسترش یافته است. 9 روز پیش در ایران مردم در واکنش به افزایش بی سابقه ارزش دلار و قیمتی ها به سرک ها برآمدند و تظاهرات را آغاز کردند که تا هنوز هم ادامه دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، به ایران هشدار داده که اگر تظاهر کنندگان بیشتر کشته شوند، با ضربه شدید روبرو خواهد شد. اما بر اساس گزارش ها با وصف هشدارهای پی در پی رئیس جمهور ترامپ، نیروهای حکومتی ایران به سرکوب تظاهر کنندگان ادامه دادند. بر اساس گزارش‌های رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نیروهای حکومتی ایران در ایلام حتی تظاهر کنندگان را که زخمی شده و برای تداوی به شفاخانه منتقل شده بودند را نیز دستگیر کردند. شنیدید که تظاهرات مردم در ایران ادامه دارد. این تظاهرات که به دلیل سقوط بی سابقه ارزش واحد پول ایران در برابر دلار در تهران آغاز شده، به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یافته. همکارم فرشتنگاه در این مورد با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کرده. نخست پرسیده که دامنه ای اعتراضات در حال حاضر به کدام شهرهای ایران کشانیده شده.
یک شنبه هشتمین روز است از اعتراضات. به مرور اعتراضات گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراضات، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراضات نبودن پیوستن به این اعتراضات. بسیاری از شهرها هستن، اگر بخوایم بخشش رو نام ببریم، در تهران منطقه مختلفی که درگیر اعتراضا شدن بیشتر شد. اول یک محله بود، بعد شد 5 تا 6 محله تهران درگیر اعتراضا شدن و مردم در جای مختلف حضور پیدا میکنن، شعار میدن، درگیر میشن با نیروهای امنیتی. در خرم‌آباد، کرمانشاه، فیروزآباد، قشقایی، محلات، اصفهان، آبدانان، جوین، ایلام، گشسالان، بجنورد، مشهد، همدان، شیراز، کازرون، یاسوج، اینها عمده شهرهایی هست که شاید اعتراضات بودن. خب ولی خب کم و زیاد داره در این شهرها. بعضی شهرها بعضی فقط حضور هست، شعار هست، بعضی شهرها درگیری هست، بعضی شهرها کشته دادن.
کدام شهرها درگیری صورت گرفته و همچنان گزارش ها از کشته شدن معترضا هم است؟ در کل واکنش نهادهای امنیتی و دولتی ایران به اعتراض ها چی بوده؟
نهادهای امنیتی نگاه امنیتی دارن به این اعتراض ها. حتی مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن میان اعتراضات اولی که شروع شده، اعتراضات بازار، با اعتراضاتی که سیاسی از تفاوت قائل بشن و بگن اون اعتراض بود، این اختشاشاته. یعنی دارن معترضان رو اختشاشگر معرفی میکنن، برای همین دست نهادهای امنیتی رو برای سرکوب باز میکنن. برخورد این راه امنیتی هم شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک تا اینجای کار متفاوت است. در شهرهای کوچک بعضی میگن دلیلش نبود ابزارهایی برای سرکوب، های دیگه باعث میشه که از تیر استفاده کنن یا حمله معترضان بر داخل نهادهای امنیتی. بیشتر درگیری ها در منطقه جنوبی بوده و منطقه غربی که در اونها درگیری ها شدید بوده که نیروهای امنیتی در مثلا در شامگاه شنبه در منطقه به اسم ملکشهر در استان ایلام تیر جنگی شلیک کردن، 10 نفر زخمی شدن. آمار کشته شدگان متفاوت بوده. تا اینجای کار که داریم صحبت میکنیم، صحبت از 12 تا 18 نفر کشته است. 12 نفر رادیو فردا تونسته مستند کنه، راستی آزمایی کنه کشته ها رو. بعضی رسانه ها و بعضی منابع مطلع از تعداد کشته های بیشتر صحبت میکنه. تعداد زخمی ها هم از تعداد بازداشتی ها که صدها نفر تا الان بازداشت شدن.
اگر بر من بگوین که شبکه‌های اجتماعی چی نقش در بازتاب و گسترش از اعتراضات داشته به نظر شما؟
خب ثبت تصاویر توسط شهروندان و انتشار در شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که دیگر شهروندان منطقه دیگه‌ای که در اون منطقه اعتراضی نیست هم سعی کنن بپیوندن و این باعث گسترش اعتراضات میشه. به همین دلیل هست که بعضی از رسانه‌های حکومتی یک شنبه اعلام کردن که افرادی رو بازداشت کردن که اونها رو تحریک کننده اختشاشات در فضای مجازی معرفی کردن. یعنی حتی حکومت به این فکر کرده برای جلوگیری از گسترش اعتراضات روبروی فعالان فضای مجازی بایسته، اونها رو دستگیر کنه، به خصوص اونها که اخبار و تصاویر اعتراضها رو منتشر میکنن. فضای مجازی طی سالهای گذشته که ایران در چندین نوبت شاید اعتراضات بوده نقش بسیار مؤثری ایفا کرده، هم در گسترش اعتراضات هم در انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات به رسانه‌های خارج از کشور.
درخواست معترضات چیست و حکومت تا هنوز
در
این مورد
آیا
چیز گفته؟
اعتراضات الان با خواستهای اقتصادی شروع شد. وضعیت اقتصادی در ایران به شدت بحرانی هست. ارزش پول ملی به شکل بی سابقه ای داره سقوط میکنه و این کار رو برای بازار داره سخت میکنه. اما دیگر کسانی که در راحت میپیوندن اقشار مردم، خب بازاری نیستن خیلی، اینها تحت تاثیر فشارهای معیشتی هستن. این علاوه میشه بر انباشت خواسته های گذشته. مثلا در تظاهرات زن زندگی آزادی خواسته های مطرح شده، در تظاهرات 2 سال قبلش خواسته های مطرح شده. اینها که داره انباشت میشه در نهایت در شعارها خودشو نشون میده. یعنی قبلا شعارها مطالباتی بوده، الان داره میره به سمت شعارهایی برای درخواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. شعار مرگ بر خامنه‌ای همه جا داره سر داده میشه. اینکه این آخرین نبرد خامنه‌ای پهلوی برمیگرده، بعضیا طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستن که شعار میدن و شعارهای دیگه ای که میگن امسال سال خون خامنه ای سرنگونه، اینها شعار هست که مطرح میشه. بسیار از معترضان علاوه بر خواسته های معیشتی دارن خواسته های برای سرنگونی نظام رو مطرح میکنن و این نشون دهنده این هست که خواسته های مختلف در طی سالها انباشته شده و اون رو به شکل خواسته سرنگونی نظام خودش مطرح میکنه.
مصاحبه با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخشی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنیدید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که جهان نباید نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان را نادیده بگیرد. همینه محمد روز گذشته در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که میلیون ها زن و دختر در افغانستان با محدودیت های شدید حقوق اساسیشان مواجه هستند. بانک حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان افغان را مطابق با شریعت اسلامی تأمین کرده، اما نه تنها درهای آموزش برای دختران بالاتر از سنف ششم تا پوهنتون‌ها مسدود شده، بلکه محدودیت‌های زیاد دیگر حسوی حکومت طالبان بر کار و زندگی زنان وضع شده است. شماری از زنان در افغانستان هم میگویند که این کشور برای آنها به یک زندان تبدیل شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به نقص حقوق بشری زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت زنان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده است. او روز یک شنبه 4 جنوری در بیانیه در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد. میلیون ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد محروم شده و با محدودیت های شدیدی روبرو هستند. جهان نباید در برابر این نقص ها چشم خود را ببندد. در همین حال شماری از زنان افغان میگن طالبان نه تنها به نقض حقوق زنان ادامه میدهند، بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفتند و در حال حاضر این کشور به زندان برای آنان تبدیل شده است. یکی از آنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
طالبان واسطه افغانستان دی خود حقوق نیتر پولندی کردی.
طالبان نه تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کردند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفتند. آنها تمام عرصه های زندگی عمومی از جمله آموزش و کار زنان را محدود کردند، در حالی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و تنگ دستی روبرو هستند. همه روز نقص حقوق بشر ادامه دارد.
بشری حق ندر پولاندی کیگی.
یک فعال مدنی از ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان تا زمانی به این اقدامات ادامه خواهند داد که جامعه جهانی با آنان برخورد جدی نکند.
در حالت بسیار خرابی هستند و در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان استاد نیستند. بستن دروازه های مکاتب و پنتون ها و همچنان بالای دخترها و حتی سهم ندادن آنها در جامعه ای یک مشکل بزرگ است، ولی متاسفانه که جهانیان چشمهای خود را پوشیده هستند و نمیخواهد که ببیند.
این زنان از جامعه جهانی میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدامات عملی علیه حکومت طالبان در افغانستان را انجام بدهد تا آنان به نقض حقوق بشر نقطه پایان بگذارند. مسئله حقوق زنان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته یکی از موضوعات بسیار داغ بوده است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده ای را در بخش آموزش و کار زنان اعمال کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال گذشته وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان را با شدت نگران کننده خوانده و خواستار تغییر سیاست های طالبان شد. در نشست ویژه جورجت گانگیون سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بسیاری از عرصه های زندگی عمومی محروم هستند و با وجود آنکه وضعیت امنیتی افغانستان ظاهرا آرام به نظر می رسد، مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی با چالش کشیده شده است. این نهادها ممنوعیت آموزش و کار دختران را تفسیر شخصی طالبان از متون و احکام اسلامی میدانند و تاکید میکنند که فراگیری علوم دینی و دنیوی هم بر مردان و هم بر زنان فرض است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افراد آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند که با سرد شدن هوا زندگی در خیمه ها دشوارتر شده. این خانواده ها میگویند که کودکان و بزرگسالان آنها بیمار شدند. بیشتر در این گزارش.
شماره از زلزله زده ها در ولایت کنر می گویند با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان وضعیت زندگیشان در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. آنان که خانه هایشان در زلزله مرگبار 31 اگست تخریب شده می گویند هنوز هم در خیمه های بسر می برند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. عبدالباسط یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
کنر که خواه سرد است، فعلاً خیمه کی
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها بسر می بریم. در قریه ما دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد، اما دیگر همه در خیمه ها هستند. وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است. کودکان طبعا بیشتر بیمار می شوند و همه به سینه بغل، زکام و سرفه مبتلا شدند. گفته می توانیم که تعداد کودکان صحتمند اینجا بسیار اندک است.
در همین حال حسن جان باشنده قریه ورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در نتیجه زلزله 31 اگست از دست داده می گوید با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توان داشتن سرپناه مناسب، لباس زمستانی، دارو و دسترسی به درمان را ندارند.
خیمو که اوبران نویدی، کورونا اوراندی او کورونا دمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده، به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم. زیرا کودکان همه به بیماری های سینه بغل و بزرگان به زکام مبتلا شدند. هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها بسر می بریم.
سرده، در مجبوری دلست خیمو که پراتی.
از سوی دیگر نصیر احمد یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر نیز وضعیت زلزله زدگان را نگران کننده توصیف می کند. او به رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان مشکلات مردم افزایش یافته است.
دو زلزله زپل وضعیت تر مخ کنه هم دسی سخت حالت ته پدې روان دي چې جمعه
وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده، زیرا زمستان شده و هوا سرد است، اما آنان همچنان در خیمه ها به سر میبرند. با آنکه برخی کمک ها مثل توزیع کمپل و دوشک برایشان صورت گرفته، اما طوری که لازم است ضرورت ها به طور مناسب پوره نشده است. بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است. کودکان و زنان همه بیمارند.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر 0 درجه رسیده است و خانواده هایی که در زلزله اخیر خانه های خود را از دست دادند در سرما میخوابند. یونیسف روز یکشنبه 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه ایکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیرا به خانواده های آسیب دیده توزیع کرده تا کودکان از سرما شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 اگست 2025 در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند. پیش از آغاز فصل زمستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت به سر می برند و با فرارسیدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.
پیام ها و نظریات شما
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همونجور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. به خاطر همین هم هست که خیلی از دوستا با همین از هم تو خانواده خودشان وقتی که برای نظریات اونا احترام گذاشته نشده، اونا همونجور دیگه وقتی که جوان شدن دیگه به نظریات بقیه مردم هم که اونجا هستن دیگه یا که اصلا احترام نمیذارن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.